انسانی داشته باشیم، یک رابطه خمیره محبت آمیز داشته باشیم، اون چی که در توانمون هست در حد توانمون سعی میکنیم خوشحال کنیم و تو لحظه مزدش رو خودمون میگیریم، تو لحظه خودمون حس خوبی داریم، تو لحظه اون شادی لذت احساس رضایته. ببینید ما یه حدیثی داریم که میفرماید آدم مؤمن نیتش از عملش بهتره. وقتی تو نیت میکنی که یه کار خوبی انجام بدی از اون عمله کارش بهتره. حالا چه برسه که آدم اون کار رو انجام بده؟ خداوند تو قرآن میفرماید که اگر خوبی کنی به خودت کردی، اگر هم کنی به خودت کردی. یعنی اگر ما این درک عمیق رو داشته باشیم که یاری رسوندن، خیر خواهی کردن، حالا اون مکانیزمی که باعث ایجاد تغییر مثبت خوبی به خودمون میده شاید ده تا مکانیزم باشه، ولی همین که من به دیگری محبت میکنم، احساس امنیتی رو که به اون میدم ازش دریافت میکنم، وقتی برای کسی خیر میخوام، او در واقع یک سرمایه اجتماعی عمل میکنه که حتی اگر هیچ وقتی زندگی نیاز نداشته باشم که از درخواست کمک بکنم، این حس اینکه یه کسی هست که به من علاقه داره، محبت داره، منو دوست داره و اگر نیاز به حمایت و کمک داشته باشم میتونم رو حمایت او کمک کنم، این سرمایه اجتماعی منو گسترش میده، تربیت میکنه. پس واقعیت اینه که یاد بخوندن خیر خواهی کردن حالا ببینید متناسب با اون طرف مقابلمون، متناسب با شناختی که ازش داریم، باید این کار انجام بدیم. یه تعبیر خیلی قشنگی هست تو مددکاری، میگن که تو به آدما ماهی نده هر روز، بهشون اینکه تور ببافه، ماهی گیری کردن رو یاد بده، اجازه بده که او بتونه با ظرفیت و توانایی خودش برای خودش یک شرایطی امکاناتی این توانمند سازیه. پس هر مهارتی، هر دانشی، هر ظرفیتی که تو اون آدم ما ایجاد بکنیم که بتونه، یا هست که مثلا شما میخواید مثلا یه چه میدونم کمک مالی بکنید به یادم، یا هست که یه آموزش میدید بهش، یه چرخیتی، یه وسیله تولید، یه وسیلهی که بتونه زندگی او رو متحول کنه در اختیارش قرار میدید و اون با اون مهارت دانشه، این سرمایهی که حالا در اختیارش قرار گرفته، خودش رو اداره میکنه، میتونه ده نفر دیگر رو هم دستگیری بکنه. یعنی این نکته خیلی اساسیه که یاری رسوندن، کمک کردن، خیرخواهی باید در راستای بالفعل کردن توانمندی اون آدم، در راستای رشد و شکوفایی اون آدم، در راستای افزایش اعتماد به نفس اون آدم عمل بکنه، نه این که او رو وابسته کنه، نیازمند بکنه.
آفرین.
شرایط رو به گونه ای رقم بزنه که اون آدم نه تنها احساس کفایت نکنه، بلکه یک وابستگی، ببینید یک نهاد
عادتی بشه برای اینکه مدام باید این اتفاق براش بیفته.
دقیقا، یعنی ما وابسته کردنه کمکی نمی کنه که ما باید به اون آدم ببینید یک نهاد رسمی که تو نامه کرد، برای هممون داریم یه جوری یه بخشی از اون کمکایی رو که به مردم داره میشه رو همراهی میکنه، مثلا کمیته امداده. برنامه هایی که کمیته امداد داره اینه که توانمندسازی مددجوهاش، برنامه که داره اینه که افراد رو متناسب با درکشون، تواناییشون یه آموزش هایی ببینید برمایه یعنی مایه تو سر، اگر به کسی یاد دادی که بتونه ظرفیت هایی رو که توی اول تدبیرش هست بشناسه و از اونها بهره برداری بکنه، به اون یک سرمایه‌ای بخشی. البته که قول یادم که مثلا دوی آدم نون دستی که داره میره تو خیابون، ممکن یه بچه‌ای بچه هست یالو گرسنه است و حواس نون کرده، این که آدم تعارف کنه با استار حتی یک کمی نون رو گشاده روی بده، بچه حس خوبی رو با آدم میده.
دقیقا،
بسیار عالی. دستی میدم لازمه که فعلا موقتا یه جراحتی، یه زخمی، یه پانسمانی بشه، ولی اساسی درمان شدنه مسلمه یه دانش و مهارتیه که بتونه به اون آدم کمک کنه.
خیلی متشکریم آقای دکتر اصغرنژاد عزیز، مثل همیشه از صحبت‌های قشنگ شما یاد گرفتیم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین، سایتون بالا سر خونه زندگی باشه،
انشالله.
به خانواده محترم هم خیلی سلام برسونید. بیش از این مزاحم شما نمیشم، روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. زنده باشید. خدا حافظ. خب همسایه‌های عزیز، خونه زندگی امروز هم تموم شد. خیلی خوشحال شدیم این هفته کنار شما زندگی کردیم. ممنون که همراه ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تو رو خدا تا اونجایی که میتونید در خونه بمونید کنار خانواده، الهی که همیشه بهتون حسابی خوش بگذره. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. با هم دیگه مهربون تر باشیم تا شنبه انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نگاه منی داره
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنونم که همچنان همراه هستین با رادیو سلامت. دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی یاد یاران باشید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام آن که یادش آغاز تمام مهرورزی هاست، پروردگارا با یاد تو سلامم تقدیم به همه خوبانی که شنونده برنامه یاد یاران هستند. مسافران خورشید و روشنی اینشنین به بیداری من خواندند، چون بارانی بهاری دستان من را گرفتند و با پنجره های آگاهی آشتی من دادند.
ولی اونجا در اون موقعیت بسیار خطرناک ما می آوردیم با حداقل امکانات درمانی، حتی همین سرم رو ما به سختی میتونستیم به بچه ها تزریق بکنیم تا اینا رو بیاریم پشت.
من کیم؟ من یک هدنرس اتاق عملم. من کیم؟ من یک امدادگرم. من روزی 70-80 بیمار.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینه که اینها درد داشتن، هیچی نمیدون، اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن.
و واقعا یکی از شاید میشه گفت برگای افتخار جامعه پزشکی فعالیت همین جراحانی بود، کسانی که واقعا باعث شدن که خیلی از مجروحان ما، خیلی از عزیزان ما تو این قضایی.
من از بودوش شما که یادم هستی، زمانی ما تو مقر بودیم، نزدیک ظهر بود، منطقه بود بینمون تبور، اونجا ناگهان هواپیما اومدن برای
زمان از آن ماست و زمین ارث ما که آفریدگار فرمود زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند.
به نام خدای مهربان، شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران، خدمت شما سلام عرض می کنم. من شاه چراغ هستم و اینجا 5 کیلومتری شرق شهرستان دامغان، روستای شهید پرور وامنزان، در خدمت یکی از جانبازان و امدادگران دوران دفاع مقدس هستیم. خانم سلام به شما، روزتون بخیر.
من همچنین به شما زهرا کشاورزیان هستم. بعد سال 60 برای بازدید منطقه رفتم، بعد خیلی اونجا دیگه مورد علاقه قرار گرفت که دیام نیاز زیاده. پسر خواهرم فرمانده لشکر محمد رسول الله بود، به ایشان گفتم ما تفاوت سنی نداشتیم با هم دیگه، من همیشه بهشون گفتم یک کاش منم مرد بودم مثل شما، میان تو منطقه میامدم. گفت برای شما هم هست؟ گفتم کجا؟ گفت تو اهواز ما دو جا داریم، یه جای زینبیه اهواز که کارای بوشجفه و یه جام که پایگاه شهید علم الخدا که خیلی مهمه، یعنی کارهای بوشجفه از اینجا انجام میشه همه. بعد از سال 63 شان شهید شد، خواهرم تهران هماهنگی کردن با مادر شهید، عمه شهید، و ما با همدیگه رفتیم دیگه. از اون سال دیگه هر 3 ماه یک بار، 4 روز یک بار، ماهی یک بار دیگه، خدا توفیق داد رفتیم. تا اینکه تو کربلای 4 و 5 که نمیدونم در حدود 4 ماه من اونجا بودم. اون موقع خیلی واقعا کربلای 4 و 5 عاشورای دیگری شد. واقعا زینبار خانم ها وایستادن اونجا، بارها آمدن. ما یه قسمت پایگاه برادران بودن، یه قسمت هم خواهران بودن. البته مسئول برادران حاج آقا عادلیان بودن، مسئول ما خانمی به نام موحدی مهر که ویشان بودن، آره رابط با ویشان با آقایان داشتن. ما کارامون اونجا ائمه از خونشوری معروف بود. اصلا همه لباس ها اونجا غرق خون بودن، چه از لباس پاسدار گرفته، بسیجی گرفته، بیمارستان های صحرایی. لباس هم می دوختیم هم می شستیم. اونجا وقتی که لباس ها رو که می آوردن تو کربلا چهارپن، یعنی عملیات ها دیگر هم بود، فاب بود، عملیات رمضان بود، چه می دانم خیلی از عملیات ها که الان من یادم نیستش اینها، عملیات ها که می آمد، یعنی هر عملیاتی که می شد اونجا دریای از لباس. قسمت برادران کابشن و این چیزا بود، بارامکات بود، چادر سرایی بود، فلاکسای داغون شده بود، امثال اینها زیاد بود. این قسمت برادران بود. قسمت خواهران لباسایی که می آمد بیمارستان صحرایی بود، از خود بیمارستان ها می آمد، لباس مجروح بود، لباس رزمندهی که در حالی که به شهادت رسیدن اینا از همه را می آوردن اونجا، باز اینا بازسازی می شد، شسته می شد. بارها بود یعنی ما یه لباسی می آوردن تو خیاطخونه، وقتی شسته می شد باید می آمد قسمت خیاطخونه. ما یه دو سال که تو حیات شستشو بودم، بعد مسئول خیاطخونه کردم منو. مسئول خیاطخونه که بودم من سرپا باید وام یستنم از صبح تا شب، که فقط ما در حد ظهر نماز ما یه نهار بخوریم سری وایستیم. باز این خیاطخونه باید من هم پارچه می دادم، می دوختن، یا اینکه این لباسایی که واقعا دیگه یعنی با قول خودمون آب کشی شده بود، اصلا انقدر این سوراخ سوراخ بود، تکش خورده بود یا گلول خورده بود، مثلا یک دست و از کابشنا رو مثلا قطع شده بود یا پاره شده بود یا در حالی که رزمنده چی بود، ما باز از اونایی که سالم بود یعنی ترمیم میکردیم، اونو به این میدادیم تا یک لباس درست در بیاریم. تو کربلا چهار که نمیدونم حالا چقدر اندازه شما اطلاع دارید، کربلا چهار ظرف چهار ساعت بعد از عملیات، یعنی اون پایگاه شد دریای از لباس خون. ما کنار آب کارون بودیم وقتی که تو کربلا چهار این شد. کربلای پنج بچه ها موفقیت داشتن، اینجا دیگه صدام ضربه‌ای که خورده بود دیگه ناموفق شد، شروع کرد به حمله کردن شهر عواز. یعنی ما از آسمان زمین برامون آتش می آید، زیر اون آتش بچه ها کار می کردن، واقعا خانم ها یعنی مردانگی کردن. یک شب یکی از بچه ها مسئول سپاه آمد که ما دیگه امنیت شما رو نمی تونیم تضمین کنیم، یعنی واقعا دیگه همه رفتن از عواز، فقط تنها جایی که شما ماندن یا اینایی که کسی نداشتن یا پیر بودن یا چه بودن به عناوین مختلف، یا این که مثل پایگاهی که مثل امثال شما ماندن، همه رفتن دیگه، من نمیتونیم دیگه ضمانت بکنیم، شما هر کسی میخواد بره بره. من یادمه که مسئول اونجا خانمی بود که محسنتر بود، من به عنوان یه اولاد کوچک کمترین سن من بودم تو اونجا، همه یا به جا مادرم من بودن یا به جا خواهر من بودن. نمیدونم چرا از من سوال کرد، گفت که فلانی من چیکار کنم، از این ور میام میگن که ما نیاز به شما داریم، از این ور میام میگن ما نمیتونم ضمانت بکنیم، من چیکار کنم؟ من یهو نمیدونم یه کنگار به زبانم داد، گفتم که بیا همون کاری که شب عاشورا امام حسین کرد با اصحابش، بشینیم حجت رو تمام کنیم، حالا هر کس میخواد بمونه بمونه، هر که میخواد بره بره. رفتیم توی سالون، همونجا ما خیاطی میکردیم، همونجا هم میخوابیدیم، همونجا بسته بندی میکردیم لباسا رو. شروع کرد این خانم به صحبت کردن، گفتن جریان اینه. همه گفتن ما از اون بچه‌های 13 ساله که بهتر نیستیم از این رسمنده، ما میمانیم. با یک الله اکبر همه بلند شدن رفتن دنبال کار. یعنی تو کربلا چهار پنج ما شب اون کار میکردیم. گفتند برای 24 ساعت برای عملیات کربلا پنج باید 20,000 ماکس پارچه بدوزی. 20,000. یعنی ما شب و روز کار کردیم. تا انقدر مقید بود که این باید همه چیز رو روار رو نظم باشه مسئول اونجا. حتی میگو خط دوختشانو بذاره عقب جلو نشه. در کناری که ما جنگ داریم اینا باید نظم باشه تو کارتون. هیچ. اینا همه 20,000 ماکس دوختن، 20,000 ماکس دوختیم ولی یکی به دهان خودمان نزدیم. اون مکانی که ما دار کار میکردیم هم آلوده به خون بود، هم تمام مواد شوینده، لباسایی که اصلا پاک نمیشد اینا رو تو دیگ خیس میکردن تا فردا بیان. ماشین از منطقه اهواز میآوردن، اینا مینشستن سلگنا، هم میشستن هم گریه میکردن هم زیارت عاشورا میخوندن. خدا شدی از سنه عجیبی بود.
افتخار میکنیم به شیرزنانی چون شما و سایر رزمندگانی که در جبهه جنگ کمک میکردند به مجروحین عزیزمون. دیم انشالله که راه و روش شهدای عزیز رزمندگان را ما ادامه بدیم. خدا حافظتون.
زنده باشی قربان.
برای هر قدم که پیش رفتی برام معنای خاک و خون یکی شد، تو می رفتی واسه آزادی شهر، خدا نزدیک خرم شهر می شد. چه چیزایی از این مردم گرفتن، چه چیزایی که این مردم ندیدن، واسه آزادی این شهر تنها. خدا میدونه مردم چی کشیدن، من و تو از جوونیمون گذشتیم، من و تو پای خونه خونمون چیزی ندادیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم.
آن شب به هر زحمتی بود با آبادان و بیمارستان شرکت نفت تلفنی تماس گرفتم. با دکتر حسین جلالی یکی از جراحان صحبت کردم. از اوضاع آنجا پرسیدم. گفت اوضاع خیلی خراب است. چندین بار بیمارستان را زده بودند و چند نفر از پرسنل و پرستاران را کشته بودند. گفت اگر می توانیم به آبادان نرویم. مشغول صحبت با تلفن بودم. بقیه پرسنل اعزامی و همراهان نیز دور ما حلقه زده و منتظر نتیجه صحبت بودند. بعد از خداحافظی با دکتر جلالی و قطع ارتباط، آنچه گفته بود را برایشان بازگو کردم. متاسفانه این موضوع ترس و دلخوره افراد را بیشتر کرد. آن شب تا حدود ساعت 2 یا 3 بامداد همگی بیدار بودیم. سپس به اتاقهای خود رفتیم. هر 3-4 نفر یک اتاق در اختیارمان بود. نمیدانم آن شب کسی به خواب رفت یا نه، ولی ما 4 پزشکی که در یک اتاق بودیم بی صدا روی تختهای خود دراز کشیدیم و هر کس در فکر فرو رفت.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. 35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا همکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. کم کم داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما دوستان شنونده عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. دستهایم چقدر بیتابند، باز نزدیک لحظه های دعاست و هنوز هوای دلم چقدر بارانیست، باز وقت شکفتن گل هاست.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نماند.